دوستداران رادیو فرهنگ، در لحظه از شما عزیزان دعوت میکنم برنامه در مسیر پیشرفت رو به صورت زنده و تصویری ببینید و بشنوید.
در مسیر پیشرفت برنامه ای از گروه جامعه رادیو فرهنگ با همکاری فراکسیون توسعه متوازن مجلس شورای اسلامی. خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه برنامه زنده در مسیر پیشرفت، سلام، نیمروزتون بخیر. باز هم به اتفاق همکارانم آمدیم تا یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های در مسیر پیشرفت رو تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند بکنیم تا در این برنامه راهکارهایی رو برای توسعه متوازن کشور ارائه بدیم به همراه کارشناسان و مهمانانی که در طی برنامه همراه ما خواهند بود. اما موضوع این هفته برنامه در مسیر پیشرفت، بررسی عملکرد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها. همونطوری که اشاره کردیم در این قسمت از برنامه در مسیر پیشرفت به بررسی عملکرد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها خواهیم پرداخت. شورایی که در گام نخست و بر اساس اسم خودش به نظر میرسه که قرار یک مرکز یا محور در هر استان برای برنامه‌ریزی در مسیر تحقق توسعه کشور باشه. نباید فراموش کرد که برای تحقق توسعه و پیشرفت همزمان و همگام در سراسر کشور نیاز به برنامه‌ریزی جدی وجود داره. به نظر میرسه که قانونگذار در گام نخست در راستای تحقق همین برنامه‌ریزی‌ها در هر استان به دنبال ایجاد چنین شورایی بوده. با شنیدن نام شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها این پرسش مطرح میشه که کارکرد این شوراها چه هست و قراره که در هر استان چه وظایفی داشته باشن. به طور طبیعی نگاه عینی به این موضوعات میتونه به ما در فهم بیشتر وظایف این شورا کمک بکنه. مهمترین تصمیم‌های عینی که میشه از سوی این شوراها دریافت کرد چه چیزهایی هست؟ با ما در ادامه برنامه زندگی در مسیر پیشرفت بمانید تا با مهمانانمون درباره این موضوع صحبت بکنیم. اما مهمانان این هفته یه برنامه در مسیر پیشرفت. دکتر محمد خدابخشی، نماینده محترم مردم علی گودرز و رئیس فراکسیون توسعه متوازن کشور. دکتر سکینه اشرفی، معاون امور استانها و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور. دکتر محمد رضا دشتی اردکانی، نماینده اردکان و عضو هیئت رئیسه مجلس. و دکتر بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. همچنین رضا فروغی، کارشناس برنامه، هم اینجا در استودیو حاضر هستن به همراه مهمانان محترم ما. آقای فروغی سلام عرض میکنم خدمتتون، خوش آمدید به برنامه خودتون در مسیر پیشرفت.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنونده و همچنین مهمانان عزیز برنامه‌مون و امیدوارم که در برنامه امروز بتونیم به بررسی درست و جامع عملکرد شوراها بپردازیم و به هر صورت بتونیم برای مخاطبمونو شرح بدیم که این عملکردها چی هست حتما. و تفاوتش حالا با دیگر شوراها در چه موضوعاتی هست.
بسیار خوب، اجازه بدید پیش از این که حالا وارد موضوع بشید سلامی هم عرض بکنم خدمت مهمانان برنامه. جناب آقای دکتر خدابخشی که در واقع خودشون میزبان هستن به نوعی. سلام آقای دکتر خدابخشی، خوش آمدید به برنامه در مسیر پیش.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما مهمانان برنامه و هموطنان عزیز و ارجمند.
خیلی متشکرم، سپاس به خاطر حضورتون در این برنامه. سرکار خانم دکتر سکینه اشرفی، معاون امور استانها و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور، سلام ما رو پذیرا باشید به رادیو فرهنگ و برنامه زنده در مسیر پیشرفت. بسیار خوش آمدید، درود بر شما.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی بزرگواران و بینندگان محترم و مهمانان عزیز این برنامه و شما که این فرصت رو فراهم کردید که به هر حال مهمترین نهاد برنامه ریزی در استانها امروز بپردازید.
خیلی متشکرم از شما که قبول دعوت کردید. این نکته رو هم اضافه بکنم، شما علاوه بر این که میتونید این برنامه رو از طریق موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز رادیو فرهنگ بشنوید، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و وبگاه این شبکه هم ببینید و بشنوید و همینطور از طریق شبکه‌های مجازی رادیو فرهنگ و وبگاه رادیو فرهنگ هم بیننده و شنونده این برنامه باشید. آقای فروغی در خدمتتون هستیم هم با طرح موضوع و گفتگوتون با مهمانان برنامه.
بله، خب همونطور که شما فرمودین بحث امروز اون بحث درباره شورای برنامه‌ریزی استان‌ها هست. من خودم وقتی یک جستجوی انجام می‌دادم، چون وقتی که می‌خوام درباره یک موضوع صحبت کنیم، من مثل یک مخاطب عام در مرحله اول میرم در اینترنت جستجو می‌کنم و یه بررسی انجام میدم، می‌خوام ببینم که چه بازخوردهایی از این شورا می‌بینیم. خب در گام اول به نظرم این سوال رو باید از مهمانان بپرسیم و به ویژه آقای دکتر خدابخشی، اصلا ماهیت و چیستی این شورا چیه و به چه دلیل این شورا ایجاد شده، کارکردش چیه؟ و حتی ما وقتی مثلا یه جستجو میکنیم در جستجوی حالا عناوینی که میاد شورای عالی استانها هم میاد، من میخوام اینم تفاوت این دوتا و اصلا کارکرد شورای برنامه‌ریزی استانها چیه و دلیل شکل گیریش.
بله، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها بالاترین نهاد تصمیم‌گیری و نظارت برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر استان است و شروعش هم برمی‌گرده به برنامه سوم توسعه کشور که در اون برنامه ایجاد شده، در برنامه‌های بعدی هم تداوم داشته. الان ما برنامه ششم توسعه رو سپری کردیم. همزمان با تصویب برنامه ششم توسعه، ما قانون احکام دائمی برنامه توسعه را هم تصویب کردیم و در اونجا در ماده 31 احکام دائمی برنامه توسعه کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها اونجا دائمی شد، یعنی که برای همیشه تداوم داشته باشه.
یعنی قبلا موقت بود؟
قبلا توی برنامه ها در واقع تنفیذ میشد، یعنی بعد از برنامه سوم، ولی چون در واقع بایستی تداوم داشته باشه، یه حکم مربوطه، یه حکمی که ماهیت دائمی باید می داشت، در کنار بعضی از احکامی که لازم بوده برای توسعه کشور، احکام دائمی، اینم در ماده 31 اومده که در ماده 31 هم ترکیب شورای برنامه‌ریزی توسعه استان مشخص شده که در ترکیبی که پیشنهاد شده استاندار رئیس هست، رئیس سازمان برنامه‌بودی استان دبیر هست، تمام وزارتخونه‌ها هم
بله رئیس سازمان امور اقتصادی هستن،
بله تمام وزارتخونه‌هایی هم که داریم که در استان نمایندگی دارن، اداره کل دارن، اون اداره‌ای که در واقع اداره کلی که نقش محوری رو داره به انتخاب خود آقای وزیر، این هم در اون ترکیب حضور داره، فرمانده سپاه استان است. حسب موردی که بررسی میشه در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، فرماندار هم عضو از فرماندار مربوطه هر تحریک مربوط به هر شهرستانی که باشه، اونم حسب مورد میتونه عضو باشه و خدمت شما که عرض شود مدیر کل حفاظت محیط زیست. یعنی اینا ترکیب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ها رو مشخص میکنن. حالا این که چه اختیاراتی داره اینا میتونیم راجبش صحبت کنیم در ادامه بحث، ولی به هر صورت عالی ترین نهاد برای توسعه استان ها الان بعد از تقریبا 4 برنامه که ما پشت سر گذاشتیم و این شورا شکل گرفته، الان به نظر من لازمه که عملکرد این شورا در سطح کشور برای استان های مختلف مورد بررسی قرار بگیره، نقاط قوت و نقاط ضعفی که داشته، با توجه به این که در آستانه ورود به برنامه 7 توسعه هستیم، اگر که پیشنهادی لازم باشه، اگر تغییری نیاز باشه ایجاد بشه در رابطه با اختیاراتی که شورای برنامه‌ریزی توسعه استان داره، آسیب شناسی بایستی به نظر من انجام بشه تا این شورای برنامه‌ریزی توسعه استان که برای توسعه منطقه‌ای ایجاد شده بتونه نقش پررنگتری رو برای توسعه استان‌ها ایفا بکنه. تصمیماتی که گرفته میشه در این شورا، یک بخشی از تصمیمات ماهیت بودجه‌ای داره، یعنی یک بخشی از اعتباراتی که ما داریم هر سال از طریق شورای برنامه‌ریزی توسعه استان توزیع می‌کنیم، مثلا در سال 1400 بر اساس آخرین گزارش که من گرفتم نزدیک 55 هزار میلیارد تومان از طریق شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها توزیع شده.
بله.
یک بخشی از این اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بوده، یک بخشی از اعتبارات هم هزینه‌های جاری بوده. یعنی هزینه‌های بعضی از وزارتخونه‌ها در استان‌ها، یعنی ادارات کل تو این شورا در واقع توزیع شده در کنار طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، همون طرح‌های عمرانی. ترکیبی که گزارش شده حدود 32 هزار میلیارد تومانش مربوط به تملک دارایی سرمایه‌ای بوده و 23 هزار میلیارد تومان هم جاری بوده. او جاری ها مربوط به آموزش پرورش بوده و اینها بیشتر مربوط به خود ادارات کل آموزش پرورش بوده، بهزیستی و اداراتی که در واقع استانی شده، اداره کلی که استانی شده، در واقع پرداخت حقوق و دستمزد اینها. خب این در واقع یک تاریخچه‌ای در ارتباط با شورای برنامه‌ریزی توسعه استان. حالا ما باید ببینیم که این شورا چقدر موفق بوده، ما چه اقدامی انجام بدیم که جایگاه شورای برنامه‌ریزی توسعه استان‌ها ارتقا پیدا بکنه، نقش موثرتری ایفا بکنه. اختیاراتی که براش منظور شده اختیارات خیلی خوبیه به نظر من، اگر فرصت باشه ما راجع به اختیاراتش هم صحبت بکنیم.
وظایف زیادی هم براش
وظایف زیادی داره، مثلا بررسی، تایید و تصویب اسناد توسعه‌ای و برنامه‌های توسعه استان که شامل جهتگیری توسعه بلند مدت استان در چارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور و در راستای جهتگیری آمش سرزمین و برنامه میان مدت توسعه استان و تصویب اسناد توسعه و طرح و پروژه‌های بخشی در هر شهرستانی است، در چارچوب سیاست‌های کلان آمش سرزمینی و بخشی و که در واقع مرتبط باشه با برنامه‌های بلند مدت کشور، هم برای
در واقع در تمام امور استان‌ها بر اساس این وظایف خیلی
بررسی و نظارت بر توسعه اقتصادی و اجتماعی متعادل استان. عرض به خدمت شد تصویب طرح‌های توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه‌های توسعه استان در چارچوب سیاست‌های مصوب شورای عالی آمایش. خدمت درست. شما که عرض شود شناخت و اولویت بندی قابلیت‌ها و مزیت‌های نسبی استان‌ها، اتخاذ سیاست در رابطه با جذب و رفع مشکل سرمایه‌گذاری و اقدامات توسعه بخش دولتی و غیر دولتی، تصویب طرح جامع شهرهایی که تا 50 هزار جمعیت دارن، در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای عالی معماری شهرسازی. ارتخاذ سیاست و ارتخاذ صادرات غیر نفتی استان در چارچوب سیاست کلی تجارت خارجی، بررسی راه‌های تجهیز و جذب منابع پسندازهای بخش غیر دولتی در استان.
بله.
اینا می‌بینید اختیارات خیلی گسترده‌ای داره.
بله.
یعنی فقط منحصر به توزیع یک بخشی از بودجه کشور نیست که ما در برنامه ششم توسعه
در واقع در همه امور استان میتونه
یک حکم شورا صاحب نظر باشه. در اون حکم پیشنهاد شد که و مصوب شده که 30% از اعتبارات
بررسی بکنیم که چقدر بر اساس این اختیاراتی که داره
30% از اعتبارات از طریق شورای برنامه‌ریزی توسعه استان توزیع بشه. اگرچه 30% نرسیده، کمتر از 30%، کمتر از 25% است در حال حاضر، ولی خب در کنار این اعتباراتی که توزیع میکنه شورای برنامه‌ریزی توسعه استان، تصمیمات خیلی مهمی میتونه در زمینه اقتصادی بگیره، در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاران بگیره و طرح توسعه‌ای رو مصوب بکنه. خیلی نقش میتونه داشته باشه. بستگی داره چجوری از این شورا استفاده بشه. به نظر من یعنی استان به استان فرق میکنه.
بله.
به خاطر خب که اون اشرافی که بایستی مسئولین استان داشته باشن به شورای برنامه‌ریزی توسعه استان، به اختیاراتش، به وظایفش، به نقشی که میتونه داشته باشه.
یعنی
هر چقدر با این ظرفیت آشنایی بیشتری باشه، به نظر من بهتر میشه از این ظرفیت استفاده کرد برای توسعه استان ها.
فکر می‌کنم الان تو بحث عمل کرد خوبه که از خانم دکتر اشرفی این سوال رو بپرسیم. خانم دکتر، شما تو این زمینه مطالعه و بررسی داشتین که چقدر موفق بوده این شوراها، شورای استان ها، به ویژه مثلا تو بحث جذب سرمایه گذاری. ما الان تو خیلی از مناطق کشور به ویژه مناطق محروم برای توسعه همه جانبه نیاز به سرمایه گذاری داریم. میخوام ببینم این شورای عالی به هر حال با اینکه حضور 37 از مدیران ارشد هر استان در برها هیئت کلی این شورا چقدر موفق بوده تو این بحث بیجه مثلا سرمایه گذاری یا حالا بحث عمرانی دیگه؟
بله، خب خدمتون عرض میکنم آقای دکتر خدابخشی، به صورت مفسود این ایجاد به قول معروف این نهاد رو در کشور بیان کردن.
بله.
خب به هر حال ایجاد مثلا نهاد شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها به جهت اهتمامی بودش که بعد از پیروزی انقلاب در جهت رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصت‌ها و اینکه تمرکز زدایی در کشور صورت بگیره در برنامه سوم توسعه کشور نهادینه شد و این شورا در برنامه سوم برای تبیین و بررسی و اجرایی کردن نظام درآمد و هزینه استانی، درآمد و هزینه استانی اومد تشکیل شد. و اینکه چه اتفاقاتی افتاده، خب ما به طور مبسوط الان با توجه به اینکه در استانه تدوین برنامه هفتم هستیم، یک آسیب شناسی کلی از برحال فرایندی که طی شده تا کنون در استانهای مختلف در رابطه بله. با وظایفی که فرمودن در رابطه با شوراهای برنامه ریزی باید محول شده که در ماده 31 به صورت خاص گفته اختیارات تفویضی رئیس جمهور در امور برنامه و بودجه در جهت هماهنگی، یعنی این شورا در سطح رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور میتونه نقش داشته باشه و اختیارات تفویضی رئیس جمهور باید بهش منتقل بشه. اما مشکل اساسی که در این چالشیابی ما بهش توجه کردیم و بهش رسیدیم این بود که مسئولیت‌هایی رو ما به این شورا محول کردیم که در اندازه این مسئولیت‌ها بهش اختیارات ندادیم. یکی از بحثاش اینه که ما در تدوین برنامه‌های توسعه کشور، ما شما می‌دونید که 6 برنامه توسعه کشور نوشته شده.
بله.
اما این برنامه‌ها ملی و بخشی بوده. ما در تدوین، در مرحله تدوین برنامه، استانها و شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها رو بهشون نقشی نمیدیم. برنامه بخشی نوشته میشه، بعد از تصویب برنامه در مجلس و احکام برنامه در مجلس به استانها میگیم بر اساس این برنامه بخشی شما بیایید وظایف خودتون رو تبیین بکنید.
خیلی وقتا میگم بودجه اختصاص پیدا کرد ولی استان صرف نکرد.
بله، یعنی حالا به هر حال مسائلی توی برنامه هفتم، یکی از مسائلی که بر اساس این آسیب شناسی که صورت گرفته این هستش که ما امروز در نظامنامه برنامه هفتم که در مرحله تدوین هستش و پیشنویسش در جلسات مختلف ارائه شده، تدوین برنامه هفتم استانی رو در مرحله تدوین برنامه پیشرفت کشور مد نظر قرار دادیم که استانها بر اساس، چون امروز ما در شرایطی هستیم که سند آمایش ملی مصوب شده، سند آمایش استانها مصوب شده، نقش استانها در تقسیم کار ملی از لحاظ اسناد بالادستی مشخص شده و استانها باید اولویت گذاری برنامه خودشون رو در این زمینه مورد توجه قرار بدن. بحث های دیگه‌ای در زمینه برنامه های مختلف و نگاه ما به این نهاد برنامه ریز که متفاوت شده هم وجود داره که شاید فرصتی نباشه ما این آسیب شناسی رو به صورت کامل در این برنامه ارائه بدیم، ولی مهمترینش اینه که در مرحله تدوین برنامه ما به این نقشه این شوراها توجه نکردیم.
خانم دکتر، یعنی شما میگین که تمرکز زدایی به طور کامل صورت نگرفت؟
نه بله، صورت نگرفته. هرچند که من آماری که آقای دکتر فرمودن، ما خدمتتون عرض بکنیم منابع مالی تزریق شده به استانها که قبل از انقلاب صرفاً 4% بود، امروز به 1/3 برای اعتبارات عمرانی، امروز 1/3 اعتبارات عمرانی کشور به استانها تخصیص پیدا میکنه که شوراهای برنامه ریزی اولویت‌های سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی رو در نظر بگیرن در حوزه استان، در حوزه شهرستان و اونها رو به صورت خاص برنامه ریزی بکنن. ولی این نگاه، نگاه صرفاً اجرایی هستش، نگاه برنامه ریزی نیست، نگاه سیاست گذاری نیست. این نهاد با توجه به شرایطی که خب ماده 31 قانون دائمی برنامه توسعه اومده اعمال کرده که آقا اختیارات تفویضی رئیس جمهور هم باید به این شوراها منتقل بشه، باید در مرحله تبیین سیاست گذاری هم این اختیارات داده بشه همراه با مسئولیت هایی که برای این شورا برشمرده شده. امروز من خدمتتون عرض بکنم که سازمان برنامه بودجه کشور به این، حالا من توی سیاست های کلی ابلاغی برنامه هفتم هم اتفاقا توجه شده تو بحث استانها، به سند آمایش استانها، اینکه نگاه برنامه ما نگاه آمایشی باشه، به اینکه مزیت های منطقه‌ای رو در تدوین برنامه ها بهش توجه بکنیم و امروز به خاطر به هر حال این شرایط و این حساسیت و این چالش هایی که به هر حال این شورا باهاش مواجه بوده و نتونسته نقش خودش رو به درستی در به هر حال پیشبرد توسعه استانها پیش بگیره، این رو به صورت خاص در برنامه هفتم هم مورد توجه ما هستش. حتی در بودجه 1402 هم آقای دکتر ما به این مسئله توجه کردیم که به نظر من این توجه رو اگر نماینده های محترم مجلس هم در مرحله تصویب بودجه و برنامه داشته باشن، میتونیم یک نقش کاملی رو برای شوراهای برنامه ریزی انشالله در آینده تبیین بکنیم با توجه به چالش ها و مشکلاتی که قبلا داشته.
خیلی کوتاه من فهم خواستم یه بپرسم که چون من الان وقتی وظایف نیام میکنم بحث سند آمایش خیلی مهمه، این شورا چقدر نقش داشته که تو توجه بیشتر به سند آمایش هر استان واقعا نقشی داشته؟ یعنی بعد از اینکه شکل گرفته واقعا باعث شده که این توجه به سند آمایش برجسته تر بشه؟
خدمتتون عرض بکنم که سند آمایش استان قبل از اینکه در شورای عالی آمایش سرزمین مصوب بشه، مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها بوده.
درسته.
و به هر حال سند آمایش توسط خود استان‌ها نوشته شده. درسته. بر اساس اسناد بالادستی که هر استان داشته.
و همیشه این انتقاد بود که زیاد بهش توجه نمیشه.
بله،
سند
مصوبی نداشتیم.
درست.
یعنی ما الان فکر کنم الان 3-4 ساله ما یک سند آمایش مصوب هم برای کشور داریم و هم برای استان ها.
درست.
الان در تمامی برنامه ها بودجه های، چون الان ما برنامه یه تغییری هم که کرده، ما دیگه به بودجه، نمیگیم بودجه 1402، میگیم برنامه و بودجه 1402، ما میگیم بودجه ابزاری برای برنامه پذیر بله. کردن اقتصاد هستش.
بله.
ما همیشه یه انفکاکی بین بودجه های سنواتیمون با برنامه های توسعه‌ای که درسته. نوشتیم داشته، ولی الان تو برنامه بودجه هایی که هم برای سال 1401 و انشالله برای 1402 نوشته در حال تدوین هستش و سیاست های مترتب بر اون داره تبیین میشه، بحثمون اول از همه یعنی به عنوان یک سند بالادست همچنان که تو سیاست‌های کلی برنامه هفتم هم اومده، سند آمایش استان‌ها هستش.
بله.
پیشران‌ها در سند آمایش استان‌ها نوشته میشه. یه مشکل اساسی که تو برنامه‌های مختلف داشتیم و به نظر ما نتونستیم شاهد توسعه، یعنی برای احساس پیشرفت یا احساس توسعه رو حالا در سطح سرزمین داشته باشیم یا احساس تعادل منطقه‌ای رو در سطح سرزمین داشته باشیم، اینی که به همه مسائل توی برنامه‌ها و بودجه‌های خودمون توجه می‌کنیم. نظام اولویت‌گذاری ما توی برنامه‌هامون نداریم.
بله.
بنابراین یکی از باز ویژگی‌های برنامه هفتم که به هر حال تکلیف هم شده در سیاست‌های بله. کلی این که نظام اولویت‌گذاری داشته باشیم و انشالله بر اساس مسائل پیش رو، بر اساس پیشران‌هایی که در سند آمایش به خوبی بهش توجه شده، انشالله شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها هم در این مسیر انشالله حرکت بکنن.
آقای دکتر، خدا بخشی، یه موضوعی رو مطرح کردن خانم دکتر اشرفی و گفتن که وظایف و اختیاراتی که به این شورا در استان‌های مختلف داده شده با هم همخوانی نداره. من می‌خوام ببینم که آیا این موضوع از نظر شما درسته و اگر این چنین هست موانع اتفاق چیه که به طور کامل بهشون تفویض نشده یا تمرکز زدایی کامل صورت نگرفته؟ چرا؟
ببینید خانم دکتر فرمودن که اون اختیاراتی که شورای برنامه‌ریزی توسعه استان داره تفویضی هست. ما مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور عهده‌دار وظایف برنامه و بودجه است. بخشی از این وظایف همونطور که اشاره شد
بله
در همین شورای برنامه‌ریزی توسعه استان به استان‌ها واگذار شده.
بله.
خب به نظر من خیلی توی بحث اختیارات یا تفویض اینها یعنی ما مشکلی من به نظر خودم به شخص نظر شخصی خودم اینه که خیلی مشکلی وجود نداره. وقتی که استان اختیاری داشته باشه چه تفویض شده باشه بهش، چه به طور دائمی این اختیار واگذار شده باشه، فرق نمی‌کنه. شورای برنامه‌ریزی توسعه استان که دائمی شده،
بله،
این اختیارات هم تفویض شده دیگه.
بله بله.
بنابراین میتونن از اختیار همیشه استفاده بکنن. حالا ممکنه بس مطرح بشه که اختیارات بیشتری واگذار بشه. من میخوام بگم که این اختیاراتی که واگذار شده، از این اختیارات چقدر استفاده شده برای توسعه استان،
خب
چقدر موفق بوده. حالا بگیم در فلان مورد یک در واقع اختیارات بیشتری هم داده بشه به شورای برنامه‌ریزی توسعه استان.
حتما میپرسیم در ادامه برنامه. آه. ما فکر می‌کنم بیش از یک ساله که ما تو این برنامه داریم راجع به مسائل مختلف صحبت میکنیم. همیشه تو هر برنامه راجع به آمایش صحبت شد و الان خدا شکر که یکی از نتایج همین برنامه و گفتگو و تعاملی که بوده این بوده که گفتن قرار در برنامه و بودجه هفتم مسئله آمایش خیلی به صورت جدی‌تر مورد توجه قرار بگیره و در استان‌ها به صورت جداگانه‌ای به این موضوع بپردازن. همه هدف ما هم در برنامه در مسیر پیشرفت همینه که بتونیم این تعاملات رو، گفتگوها رو بیشتر بکنیم، راهکارها رو پیدا بکنیم. مجلس شورای اسلامی به عنوان مهمترین رکن قانون‌گذاری در کشور در طول دوره‌های مختلف خودش به دنبال وضع قوانین و نظارت بر عملکرد دولت‌ها در راستای پیشرفت و فراهم آوردن رفاه و توسعه کشور بوده. بر همین اساس سلسله برنامه‌های در مسیر پیشرفت با بررسی ابعاد مختلف موضوعات به دنبال تبیین و تحلیل نقش مجلس و قانون‌گذاری در تحقق رشد و پیشرفت در کشور داره.
علاج مشکل ما با دشمنان بیرحم بین المللی این است که قوی بشیم. یکی از مؤلفه های قوی شدن این است که مجلس قوی داشته باشه.
ایرانی قوی،
ایرانی مقتدر.
در مسیر
توسعه
ایرانی آباد،
ایرانی مقتدر. برنامه‌ای با رویکرد توسعه متوازن کشور.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز، شبکه رادیویی فرهنگ.
سرزمین من